شرف. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. طرف کرم ز کس نبست، طرف کرم ز کس نبست، این دل پر امید من گرچه سخن همی برد، قصه من به هر طرف، قصه من به هر طرف. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به خم ابروی تو ام، از خم ابروی تو ام، هیچ گشایشی نشد، وه که در این خیال کج، وه که در این خیال کج، عمر عزیز شد تلف، عمر عزیز شد تلف. طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف، طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف. ابروی دوست کی شود، ابروی دوست کی شود، دست کش خیال من، کس نزده است زین کمان، تیر مراد بر هدف، تیر مراد بر هدف. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان بسر، بدرقه رهت شد همت شهنه نجف، همت شهنه نجف. طال اگر مدد دهد دامن شاورم بکف، طال اگر مدد دهد دامن شاورم بکف، طال اگر مدد دهد دامن شاورم بکف، طال اگر مدد دهد دامن شاورم بکف.
20:35 دقیقه شامگاه آدینتون به خیر باشه شنوندگان گرامی. در ادامه برنامه رادیو سلامت دعوت میکنیم که با بازپخش ذهن مغز زندگی همراه باشید.
ذهن
مغز
زندگی، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خدای بخشنده مهربان، دوستان خوب شنونده سلام. به برنامه ذهن مغز زندگی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت خیلی خوش آمدید.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
در این برنامه با موضوع روش های تصویربرداری مغزی و فهم بهتر مغز در خدمت شما عزیزان هستیم، با حضور ارزشمند سرکار خانم دکتر فاطمه باکویی، دکترای مهندسی پزشکی بیوالکتریک و رئیس مرکز نوآوری علوم شناختی و مدیر گروه مدل سازی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر عزیز، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر، امروز که میخواییم راجع به تصویربرداری مغزی با شما گفتگو کنیم، اگه موافق باشید راجع به همین عنوان بیشتر صحبت بفرمایید. منظور از تصویربرداری مغزی چیه؟
چشم. تصویربرداری مغزی به طور کلی به روش های گفته میشه که ما میتونیم به کمک اونها مغز رو به لحاظ ریخت شناسی یا مورفولوژی، عمل کرد، ساختار و مسائل از این دست مشابه این بررسی کنیم و مطالعه بکنیم. این میتونه به ما هم در فهم عمل کرد مغز، ساختار مغز و اتصالات مغزی کمک بکنه و هم در مورد بیماری هایی که به طریقی مغز رو درگیر می کنند و بتونیم در فهم علل اون بیماری ها بیشتر بفهمیم.
خانم دکتر، تصویر برداری از مغز روش ها و تکنیک های خاصی داره، متفاوتن؟
بله بله، روش های مختلفی داره. احتمالاً اسم هاش رو زیاد شنیدیم، روش های مثل FMRI، MRI،
بله،
اسکن های PET، SPECT، توموگرافی هایی که وجود داره مثل CAT اسکن و روش الکترونسفالوگرافی. هر کدوم از این روش های تصویر برداری به لحاظ عمل کرد و در واقع اطلاعاتی که به ما میده میتونه متفاوت از همدیگه باشه که میتونیم در ادامه بیشتر در موردش صحبت بکنیم.
بله حتما بفرمید.
خواهش میکنم. روش های تصویر برداری انواع مختلفی دارن. یه سری روش ها اصطلاحا ما بهشون میگیم تهاجمی هستند و اغلب بر پایه اطلاعات متابولیک هستند، مثل روش های پت اسکن و اسپکت که ما در واقع میایم یه سری پوزیترون های نشاندار شده وارد میکنیم به بدن. از اونجایی که هر بخشی از مغز که فعالیت داشته باشه ما انتظار داریم که متابولیسم هم در اونجا بیشتر بشه، بنابراین وقتی متابولیسم بیشتر بشه یعنی انتظار داریم گلوکوز اونجا بیشتر باشه، اونجا مصرف اکسیژن بیشتر باشه. بنابراین اگه ما بتونیم گلوکوز نشاندار شده وارد به نوعی وارد مغز کنیم، میتونیم با روش هایی در واقع این فعالیت رو ثبت بکنیم. بنابراین یه سری روش ها روش های برپایی متابولیک هستند که روش های مثل PET, SPECT و FMRI و MRI جز اونا هستند.
اینا جز روش های تهاجمی محسوب میشن؟
روش های مثل روش PET و SPECT روش های تهاجمی محسوب میشن چون ما بالاخره باید یک در واقع ماده رادیواکتیو وارد بدن بکنیم و محدودیت های هم در این مورد داریم. روش های FMRI و MRI به لحاظ تهاجمی خب تهاجمی کمتری دارن. بنده. روش هایی مثل روش الکترونانسفالوگرافی یا همون EEG خب این اصلا دیگه تهاجمی بنده. نیستش و ما فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت میکنیم. در روش MEG ما فعالیت های مغناطیسی مغز رو ثبت میکنیم و دیگه این در این دوتا روش اخیر ما در واقع میزان تهاجمی بودنمون خیلی خیلی کم هستش.
خب خانم دکتر این تصویر برداری ها چه کمکی به ما در جهت شناسایی مغز میکنن؟
کاربردهای مختلف این روش ها دارن. ما میتونیم به کمک این روش ها ضایعات مغز رو متوجه بشیم. این در مورد بیماری ها هستش. یعنی ضایعات مغزی، نواحی مغزی که به هر دلیلی نقص عمل کرد دارن. یا اصلا نواحی مغزی که به تو بیماری های مثل آلزایمر از بین رفتن.
بله.
همینطور میتونیم مسیرهای مغزی رو به کمک این روش ها
شناسایی
بکنیم. بله. و بنابراین هم در مورد فهم بهتر مغز میتونه به ما کمک بکنه.
بله.
و هم در مورد این که اگر شخصی بیماری داشته باشه میتونیم بفهمیم که احتمالاً کدوم نواحی مغزی به لحاظ عمل کرد یا به لحاظ ساختاری دچار ایراد شدن رو این رو میتونیم متوجه بشیم. از طرف دیگه میتونیم در مورد فعالیت شناختی اطلاعاتی پیدا کنیم. یعنی که مثلا افراد رو حین انجام یک وظیفه شناختی خاص قرار بدیم، مثلا حین انجام یک وظیفه مرتبط با حافظه.
بله. و همزمان تصویر برداری
انجام بشه. و همزمان دقیقاً بله. تصویر برداری رو انجام بدیم و ببینیم که کدوم نواحی مغزی دارن دچار
اختلال هستن. بله.
چه دچار اختلال هستن چه تو افراد سالم. درست. یعنی تو افراد سالم هم میتونیم این رو انجام بدیم و متوجه بشیم کدوم نواحی دارن فعالیت میکنن. شاید براتون جالب باشه که ما تصویر برداری مغزی رو میتونیم از یک نفر به تنهایی انجام بدیم، میتونیم از افراد به صورت دسته جمعی، یعنی فرض کنید که یک کار گروهی دارن افراد انجام میدن، مثلا یک تصمیم گیری گروهی دارن انجام میدن و همزمان بیایم تصویربرداری مغزی رو انجام بدیم، اون وقت تو کارهایی که مربوط به یک جمعی از افراد میشه هم میتونیم مطالعاتی داشته باشیم. مثلا توی یک جامعه از افراد تصور بفرمایید که افرادی هستن که نقش راهبردی دارند، نقش اثرگذار دارن روی بقیه. به کمک روش‌های تصویربرداری میتونیم در این مورد هم اطلاعاتی کسب بکنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان با برنامه ذهن مغز زندگی همراه باشید.
تصویربرداری عصبی یا تصویربرداری مغزی امکان سنجش ساختمان، کارکرد و شیمی مغز انسان زنده را فراهم می کند. اسکن برشنگاری رایانه‌ای یا سی‌تی اسکن نخستین وسیله تصویربرداری عصبی بود که در مقیاس وسیع به کار گرفته شد و امکان ارزیابی ضایعات ساختمانی نیز نظیر تومور یا سکته مغزی را فراهم نمود. اسکن تصویربرداری با تشدید مغناطیسی یا MRI که بعداً اختراع شد توانست بین ماده سفید و خاکستری بهتر از اسکن CT افتراق دهد و مشاهده ضایعات کوچکتر مغز و ناهنجاری‌های ماده سفید را امکان پذیر نماید. علاوه بر تصویربرداری عصبی ساختمانی با CT و MRI، انقلابی در تصویربرداری کارکردی اعصاب نیز روی داد. دانشمندان بالینی توانستند تا با استفاده از این تکنیک‌ها شناخت بی‌نظیری را در مورد مغز به ویژه مغز بیمار انسان پیدا کنند. تصویربرداری عصبی استفاده از تکنولوژی عکسبرداری عصبی برای سنجش وجهی از عملکرد مغز است که اغلب با نگاهی به درک رابطه میان فعالیت‌های مناطق معینی از مغز و واکنش‌های روانی همراه است. تصویربرداری‌های مغزی برای شناسایی نواقص عصبی یا نورولوژیک، تشخیص انواع دمانس، بررسی لکه‌هایی در ماده سفید مغز ناشی از دمانس عروقی، شناسایی اختلالات اضمحلالی مانند هانتینگتون و بررسی عفونت‌های مزمن به کار گرفته می‌شوند.
از اینکه همچنان با شبکه رادیوی سلامت همراه هستید و برنامه ذهن مغز زندگی از شما بی‌نهایت سپاسگزاریم. اما دوستان خوب شنونده، همونطور که عرض کردم امروز داریم در مورد موضوع روش‌های تصویربرداری مغزی و فهم بهتر مغز با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم. در خدمت خانم دکتر فاطمه باکویی، دکترای مهندسی پزشکی و رئیس مرکز نوآوری علوم شناختی و مدیر گروه مدل سازی شناختی در پژوهشکده علوم شناختی مغز دانشگاه شهید بهشتی هستیم. خانم دکتر، در بخش قبلی گفتگومون اشاره ویژه‌ای داشتید به واژه تهاجمی و کمتر تهاجمی. این رو برای اون دسته از شنوندگانی که خیلی با این موضوع آشنا نیستن بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، روش‌هایی که ما برای ثبت اطلاعات از موجودات زنده و بدن انسان‌ها داریم به دو دسته عمده تقسیم میشه. وقتی ما میخوایم یک اطلاعاتی رو از موجودات ثبت کنیم، گاهی مجبوریم که یه سری دخل و تصرف توی بدن این موجودات ایجاد بکنیم. وقتی که ما مجبور بشیم مثل این دخل و تصرف ها رو ایجاد کنیم، میگیم این روش ها تهاجمی هستن. یعنی به دلیل اینکه ما میخوایم اون اطلاعات رو ثبت کنیم، مجبوریم که یک عمل به خصوصی رو روی این بدن انجام بدیم. مثلا وقتی ما میگیم در مورد روش هایی که بر پایه رادیواکتیو هستن، ما مجبوریم که یه سری موادی که به وسیله رادیواکتیو نشاندار شده وارد بدن کنیم. خب بله. این به نوبه خودش باعث میشه که ما روی بدن اون موجودات یه سری تغییرات ایجاد کنیم. بله. که گاهن اگه به اندازه زیاد این استفاده بشه، تاثیرات میتونه مخرب هم باشه. ولی خب گاهی ما ناچاریم که این کار رو انجام بدیم. این روش ها رو میگیم روش های تهاجمی. ولی بعضی روش ها اینگونه نیستند. ما کمترین دخل و تصرف رو توی بدن موجودات انجام میدیم. مثلا روش‌های مثل روش‌های الکترونسوفالوگرافی، ما یه سری الکترود روی جمجمه افراد میذاریم و فعالیت‌های خود به خودی رو ثبت می‌کنیم. بنابراین ما دخل و تصرفمون به کمترین مقدار خودش میرسه.
کمتر تهاجمیه.
و این روش‌ها رو میگیم کمتر تهاجمی، اصلا میگیم غیر تهاجمی حتی.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خانم دکتر، در بخش قبلی راجع به مزایا و در واقع استفاده هایی که از تصویر برداری ها میشه گفتگو کردیم. آیا باز موردی مونده یا اینکه بریم سر وقت پرسش بعدی؟
من فقط یه نکته رو میخوام خدمتون بگم از اهمیت روش های تصویر برداری. ما قبل از اینکه این روش ها بتونه توسعه پیدا کنه، مطالعه مغز برای دانشمندا به چه صورت بود؟ اغلب مطالعات پس از مرگ بود. یعنی باید میذاشتن مغز افرادی که فوت شده بودن رو خارج می کردند، اینها رو برش هایی می زدن، رنگامیزی های مخصوص خودشون می کردند، زیر میکروسکوپ مطالعه می کردند تا می تونستن در مورد ساختارهای مغز اطلاعات کسب بکنند. روش های تصویربرداری مغزی این قابلیت رو برای ما ایجاد کرده که همزمان که فرد در واقع داره فعالیت های نسبتاً معمولش رو انجام میده و تو محیط های آزمایشگاهی، بتونیم این در مورد عملکرد مغز و ساختار مغز اطلاعاتی کسب کنیم. این در واقع قدرتی هستش که روش های تصویربرداری به ما داده و در واقع یک انقلابی در فهم مغز چه در افراد سالم و چه در افراد بیمار ایجاد کرده.
بله، بسیار عالی. و خانم دکتر، چه علومی برای بیان تصویربرداری مغز کاربرد دارن؟
این در واقع داده هایی که ما از تصویربرداری مغز به دست میاریم اغلب داده های حجیم هستن، داده های بزرگ هستن که در دنیای امروز بهش میگن بیگ دیتا.
بله.
و وقتی که این از افراد زیادی هم استخراج میشه به تبع خودش یک داده خیلی بزرگی رو ایجاد میکنه. اینجا هستش که علومی که مرتبط با علوم ریاضیات و محاسبات هستن وارد میشه. وقتی میگیم علوم محاسباتی، حالا میتونه علوم ریاضیات باشه، میتونه فیزیک باشه، میتونه علوم کامپیوتر باشه. در واقع علومی که مرتبط با این حوزه ها هستن وارد میشن تا بتونن این داده ها رو پردازش بکنن و در واقع از این داده ها اطلاعات و دانش استخراج بکنن. بنابراین رشته هایی که مرتبط با تصویربرداری مغزی هستش رشته های بین رشته ایه و از تمام این رشته ها باید استفاده کنه. البته بگم که این فقط تو بخش استخراج اطلاعات هستش. در مورد اخذ خود این داده ها هم تخصص های دیگه مثل شیمی، مثل حالا علوم اعصاب و علوم پزشکی که همه میتونیم تو لحظه اول تصور کنیم که اینا حتما کاربرد داره.
بله کاملا. خیلی متشکرم. و اینکه خانم دکتر، آیا این تصویربرداری ها منجر به شناخت بهتر ساختار و عمل کرده مغز هم میشن؟
بله دقیقا همینطور هستش. روش هایی هستن که برپای امارای هستن، مثل روش DTI یا دیفیوژن تنسور ایمیجینگ، که اصلا این روش ها در واقع کمک میکنه که ما بتونیم در افراد سالم و حین عمل کرده خاص شناختی این تصویربرداری ها رو انجام بدیم و اطلاعاتی در مورد اتصالات نواحی مختلف مغزی بتونیم استخراج بکنیم. بنابراین هم در فهم ساختار مغز میتونه کمک بکنه و هم در فهم عملکرد مغز، یعنی اینکه ما میتونیم با کمک این روش ها که عمدتاً بر پایه روش های FMRI و EEG هست، زمانی که افراد دارن فعالیت خاصی رو انجام میدن بدونیم که حین انجام یک فعالیت شناختی مغز کدوم قسمت های مغز با هم همکار هستند. در واقع اینجوری براتون بگم که دنیای امروز معتقده که وقتی که ما داریم یک کاری رو انجام میدیم، بخش های مختلفی از مغز ما به صورت یک شبکه با هم همکاری میکنند که منجر به اون فعالیت شناختی میشند. همه این اطلاعات رو ما میتونیم به کمک روش های تصویربرداری استخراج کنیم
که در واقع حتی در تشخیص بسیاری از اختلالات میتونه کمک کننده باشه.
کاملا صحیح. علاوه بر این که در تشخیص اختلالات میتونه کمک کننده باشه، یعنی که ما بدونیم افرادی که اختلال خاص دارند احتمالا در یک عملکرد خاص نقصان دارن و در کدوم نواحی مغزی، کدوم مسیرهای مغزی این اختلال وجود داره. پس هم در درمان و تشخیص اختلالات میتونیم اطلاعات خوبی رو از این روش ها کسب کنیم و هم در فهم عمل کرده مغز.
و خب به تبع این تشخیص در واقع درمان انتخابی مناسب تری اتفاق میفته.
کاملا.
خیلی متشکرم خانم دکتر، تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم یه فرصتی بگیریم، باز هم برمیگردیم در خدمت شما خواهیم.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
حالا از منظر نوروساینس، ذهن مغز در حال عمله، ذهن کار مغزه، عمل کرده مغزه. و از اونجایی که ما میلیون ها نورون در کنار یکدیگر داریم، میتونیم مغزمون رو وادار کنیم به تشکیل مدارهای مختلف، همچنین الگوها و ترکیبهای مختلف. و زمانی که مغز رو وادار به عملکرد متفاوتی میکنیم، داریم ذهنمون رو عوض میکنیم. پس زمانی که یک موضوع رو به صورت تئوریک درک میکنید، زمانی که یک چیز رو به صورت فلسفی میفهمید، اگر این مورد درک شده در مغزتون رو بردارید و ازش استفاده کنید، شخصی سازیش کردید، مصورش کردید، و این به این معنیه که رفتارتون به نحوی تغییر خواهد کرد. و زمانی که رفتار و عملکردتون رو تغییر بدید، یک تجربه جدید خواهید داشت. وقتی شما در بطن یک تجربه هستید، هرچه میبینید، میچشید، بو میکنید، لمس میکنید یا میشنوید، تمام حواس پنجگانه شما در حال دریافت اطلاعات از محیط هستند. و مادامی که شما این اطلاعات رو به مغزتون انتقال میدید و پردازششون میکنید، جنگل‌های نورون خودشون رو با الگوهایی ساختاردهی میکنن. زمانی که نورون‌ها ساختار جدیدی تشکیل میدن، مغز شروع به ترشح میکنه و این ترشح اسمش احساسه. پس تجربه مدارسازی در مغز رو به صورت فیزیولوژیک تقویت میکنه. سپس ماده شیمیایی در مغز دوم ترشح میکنه که مغز لیمبیک نامیده میشه یا مغز احساسی. به همین دلیل فارغ التحصیلیتون یا تولد اولین فرزند به خاطر دارید. به یاد میارید اتمام یک ماراتون رو. به یاد میارید که در ساحل مکزیکو یک ماهی صید کردید و بعد آوردینش خونه و پختینش. یا لحظه ای که به تماشای طلوع آفتاب نشستید. پس میشه بگیم شما بعد از اون تجربه متحول شدید. حالا مشکل اینه که شما نمیدونید دیشب شام چی خوردید. این به خاطر اینه که کارهای روتین باعث خوابیدن مغز میشن. یک مثال جالب برای این قضیه اینه که اکثر امریکایی‌ها میدونن 11 سپتامبر کجا بودن. میتونید بهم بگید با کی بودید، چه ساعتی از روز بود و چی کار میکردید؟ میشه گفت وقتی شما در بطن اینجور تجربه ها هستید، هرچه میبینید و میشنوید وضعیت ترشحات درونیتون رو عوض میکنه و زمانی که این تغییر درونی رو حس میکنید، مغز شما تلنگر میخوره و توجه میکنه که چه کسی و چه چیزی باعث این شد و اون اتفاق درونی شده خاطره نامیده میشه.
ذهن مغز
زندگی پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
در ادامه همچنان شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی هستید. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. اما همچنان در خدمت خانم دکتر فاطمه باکویی متخصص مهندسی پزشکی هستیم. خب خانم دکتر، با روش‌های تصویربرداری مغزی آشنا شدیم که در واقع طیفی از این موارد رو برای ما عنوان کردید، اما چه بیماری ها یا اختلالاتی از این طریق قابل تشخیص هستن؟
اختلالات و بیماری هایی که به نوعی مرتبط با مغز میشن رو ما میتونیم به کمک این روش ها تشخیص بدیم و به تبع اون درمان کنیم. من اگه بخوام یک لیستی رو بگم که حالا تا جایی که ذهنم یاری میکنه، بیماری هایی مثل آلزایمر، اسکیزوفرنی، اوتیسم، ADHD، پارکینسون، افسردگی، اینها بیماریایی هستش که خیلی خیلی استفاده میشه. سر یا همون در واقع نوع دیگه‌اش که اپیلپسی هست، اینها بیماریایی هست که به کمک این روش‌ها مطالعه میشن.
که خب خیلی وقت شاید برخی از این بیماری‌هایی که نام بردید شنوندگان ما خیلی هم آشنا نباشن که اینا رو میشه از طریق این تصویربرداری تخصصی هم در واقع تشخیص گذاشته بشه روشون و در واقع خب درمان مناسب تری هم براشون در نظر گرفته باشه. میخوام دکتر، آیا محدودیت سنی داره برای استفاده از تصویربرداری مغزی؟
این روش چون بعضی از روش‌هاش در واقع کمترین حالت تهاجمی بودن رو دارن که در موردش صحبت کردیم، مثل روش‌های EEG و همینطور FMRI، نه هیچ محدودیت سنی نداره. اتفاقا برای بعضی از اختلالات و بعضی از بیماری‌ها مثل اوتیسم خیلی بهتر هستش که تو سنین خیلی خیلی پایین‌تر ما به کمک این روش‌ها بتونیم در واقع تشخیصی رو انجام بدیم. بنابراین نه هیچ محدودیتی وجود نداره، هر وقت که در واقع اون افرادتون هم با ما همکاری بکنن و اون ابزاری که ما داریم بتونه قابل استفاده باشه. مثلا EEG رو برای نوزادات حتی تا 6 ماه و زیر 6 ماه میتونیم استفاده بکنیم، ولی خب بعضی از افراد بعضی از این در واقع روش های تاثیربرداری براشون قابل استفاده نیست. مثلا روش هایی مثل بعضی از در واقع دستگاه های FMRI یا MRI لازمه که اون فرد بره وارد اون تونل بشه. بله. گاهی بیمارا همکاری نمی کنند.
خب ولی... ممکنه خانم دکتر بعضی از بیماران ما یه سری اختلالات همراه هم داشته باشن، مثلا ترس از فضای بسته داشته باشن.
این البته حتی تو افراد سالم هم هستش.
بله.
اگر که این محدودیت ها وجود نداشته باشه، ما محدودیت دیگه ای نداریم و میتونیم بعضی از این روش ها رو در واقع روش هایی که کمتر تهاجمی هستن رو حتی تو نوزادها هم استفاده بکنیم. و این در واقع بله. مطالعه‌ای هست که داره انجام میشه، مطالعات بله. زیادی دارن انجام میدن برای اینکه ما معتقدیم که مغز انسان در واقع شاید براتون جالب باشه که جزء معدود گونه هایی هستیم که ما مغزمون تا 20 سالگی در حال رشد و تغییر هستش. هرچی از سنین پایین تر بتونیم این مطالعات رو انجام بدیم به ما کمک میکنه که بدونیم تو سنین مختلف چه تغییراتی تو مغز اتفاق میفته. مثلا ما میدونیم که مغز انسان اون ابتدای تو بعد و تولد مسیرهای بین نورونی و نواحی مغزی